خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
روانشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. من خدمت جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. در مقدمه بحث اگر صحبتی دارم بفرمان تا بعد از اون بشنویم سوالات شما عزیزان شنوندر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه شنوندگان محترم و شما و همکارانتون عرض سلام و روز بخیر دارم. انشالله که خداوند مطالبی رو بر زبان ما جاری بفرماید که خیر دنیا و آخرت ما و شنوندگان درش باشه.
انشالله. بدون مقدمه بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
سوال من این بود که میخواستم راجع به معرفت زیارت ائمه، زیارت حرم مطهر رسول اکرم و اینا راجع به این موضوع صحبت های داشته باشن، یعنی با چه چیزی آدم باید بره اونجا، میخواد بره اونجا، یعنی چه توشهی باید داشته باشه، چه کارهایی باید انجام بده. راجع به این میخواستم توضیح بدن اگر میشه. از تهران
معرفی بفهمید
خودتون. احمدی هستم.
بله خانم احمدی، سوال خوبی رو مطرح کردن که ما وقتی میخواییم بریم زیارت ائمه، قبور ائمه یا بزرگان، چه شرایطی رو برای خودمون باید فراهم کنیم؟
بله خب این بس بس مفید و عام البلوایی است، ضمن این که بحث آداب زیارت معمولا مطرح شده در روایات و در دستورالعمل‌های اسلامی. عرض می‌کنم که چند نکته باید مد نظر باشه. اول معرفت نسبت به اون زیارت شونده، که این بسیار مهمه که انسان نسبت به اون کسی که میخواد زیارت بشه معرفت داشته باشه. ولذا در بسیاری از روایاتی که راجع به فضیلت زیارت ائمه علیهم السلام یا حتی امامزاده ها مثل حضرت معصوم سلام الله علیها نقل شده، اون نکته که روش تأکید شده عارفن به حقه یا عارفن به حقه هاست، یعنی هر که این امام رو در حالی که به حق او معرفت داره زیارت بکنه ثوابش کذا و کذاست الی آخر، همینطور حضرت معصومه و دیگر زیارت شوندگان. که این معرفت عرض میکنم که از پایین ترین جنبه ها شروع میشه که معرفت شناسنامه ای باشه، یعنی انسان مطالعه بکنه ببینه که این شخص زیارت شونده، این امام، پدرش کیه، مادرش کیه، کی متولد شده، چجوری زندگی کرده، در دوران حیاتش چه مواضع سیاسی اجتماعی داشته، فضائلش، مناقبش، معجزاتش، فرمایشاتش، کلماتش. از اینجا شروع میشه معرفت تا میره به اون مقام های بالا، مقام نوری اونها که دیگه اون دیگه حدی نداره.
بله.
هرچی که انسان در این مسیر معرفت امام بالاتر بره اون زیارتش ارزش بیشتری پیدا میکنه و این هم یه تکلیفه، یعنی معرفت ائمه علیهم السلام تنها یک پیشنهاد و یه توصیه نیست، بلکه یه تکلیفی است که بر همه لازم است که نسبت به امام معرفت پیدا بکنن، حالا چه بخواد زیارت بکنه چه نکنه، منتها در مقام زیارت تأکید بیشتره. اگر نه اون حدیث نورانی پیامبر که فریقین نقل کردن که من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، اون شامل حال همه افراد میشه. به هر حال معرفت گام اول هست، همطور که عرض کردم معرفت هم از پایین ترین مراتب شناخت عادی و حصولی شروع میشه که معرفت شناسنامه‌ای باشه تا فضائل و مناقب تا تاریخ زندگی میره بالا تا به اون وجود نوری و اون وجود ملکوتی ائمه علیهم السلام برسه که اون وجودشون بر همه عوالم احاطه و اشراف وجودی داره.
بله.
اون وقتی که نمیتونیم بگیم که از دنیا رفت، نمیتونیم بگیم اینجا هست اونجا نیست، بلکه اون وجود که وجود نوری باشه به تعبیر روایات در همه جا هست، اشراف داره و انسان رو هر جا که باشه میبینه، از راه دور میشه زیارتش کرد، از راه نزدیک میشه زیارتش کرد، دیگه اون محدودیت ها همه برداشته میشه.
بله.
سلام میکنی جواب میده، اشهد انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، اینها همش نسبت به اون وجود نوری مطرح هست. این نکته اول. نکته دوم که خب ما ببینیم که اصلا زیارت یعنی چه. در تعریف زیارت گفتن که زیارت حضور و زائر عند المزوره. اگر زائر نزد زیارت شونده حضور داشت، این زائره، این زیارت کرده. حالا این حضور چه از راه نزدیک باشه چه از راه دور. انسان میتونه از راه دور نزد ائمه علیهم السلام حاضر باشه، چنانکه خیلی ها هستن که کنار امام هستن اما زائر امام نیستن. ما کم نداریم که کسانی که قبرشون کنار قبر ائمه و پیغمبره، اما اینها هرگز نه زائر امامن نه زائر پیغمبرن. و کم هم نداریم کسانی که از امام و پیغمبر خیلی دورند اما اونها با پیغمبرن. اویس قرن یه نصف روز بیشتر فرصت نکرد که بیاد مدینه، وقتی هم اومد پیغمبر نبود، برگشت، ولی پیغمبر که اومد فرمود من از ناحیه یمن بوی بهشت رو استشمام میکنم، مگر اویس قرن اینجا اومده بوده؟ در حالی که کسانی بودن که 20 چند سال خدمت پیغمبر بودن و پیغمبر رو نه شناختن و نه رابطه با پیغمبر داشتن، ولو این که ممکنه که قرابت هم، قرابت سببی هم با پیغمبر داشتن.
بله.
پس نکته دومی شد که انسان زمانی میتونه خودش رو زائر بدونه که نزد مزور حاضر باشه، که این حضور چه حضور قلبی باشه چه حضور فیزیکی باشه. طبیعی است که حضور فیزیکی زمینه رو مساعد میکنه برای حضور قلبی. وقتی شما مشرف شدید به زیارت حرم امام رضا علیه السلام، خود حضور در حرم باعث آمادگی برای حضور قلبی میشه. چنانچه خب حالا خود اون حرم و اون حریم پاک هم برای خودش آثار و خواصی داره. مثلا حرم امام حسین علیه السلام یکی از مکانهای استجابت دعاست. از امام هادی علیه السلام نقل شده که به کسی که میخواست کربلا مشرف بشه بهش فرمود در حائر حسینی علیه السلام برای من دعا کن. گفت خب شما امام معصوم مستجاب و دعا. فرمود بله، ولی دعا در حائر حسینی علیه السلام رد نمیشه. خود اون حریم هم خواصی داره که اون هم جای خودش، اما عمده این حضوره که عرض کردم. حضور اعم از حضور فیزیکی است، ولی حضور فیزیکی زمین ساز حضور قلبی و معنوی است. این هم نکته دوم که اگر ما تعریف زیارت رو مد نظر داشته باشیم، اون وقت میتونیم زائر خوبی باشیم. نکته سوم، یه سری آداب و یه سری وظایفی است که زائر باید داشته باشه. مثل این که مثلا از منزل که میخواد حرکت کنه با غسل و طهارت حرکت بکنه، نیتش برای خدا باشه، از همون اول دل و قبله آمالش اون مزور باشه، مخصوصا هرچی که نزدیکتر میشه آتش اشتیاقش شعله ورتر بشه. وقتی به مقصد رسید باز مجددا غسل بکنه برای زیارت، با لباس تمیز پاک و بدن پاک حرکت کنه، قدم ها رو آهسته برداره، مشغول ذکر و تسبیح و تقدیس و تمجید الهی باشه و اونجا مزاحم کسی نشه در حال زیارت، مرتکب گناه نشه، چون خود زیارت مستحبه و و در کنار این مستحب میبینید که گناهان فراوانی واقع میشه، حالا چه در اینجا چه در مثلا در مکه. اصل استلام حجر مستحبه، اما میبینید که زن و مرد با هم در حالت اختلاط حمله میکنن که بخوان حجر رو استلام بکنن، خب اون کارشون حرامه، در حالی که اصل استلام حجر مستحبه. اصل زیارت امام رضا علیه السلام مستحبه. حالا فرض کنیم که بوسیدن زری هم مستحب باشه، اما لگد کردن رو پای مردم حرامه، فشار آوردن به مردم دی، حالا اختلاط که مطلقاً حرام، اختلاط زن و مرد که مطلقاً حرام. به هر حال برای یک عمل مستحب مرتکب حرام یا حرام‌های متعدد نشه. این هم نکته است که حالا آداب زیارت رو کلاً مراعات بکنه. آخرین نکته که عرض می‌کنم که نکته مهمی است، این که ما در زیارت هامون با زیارت های معثوره و اون زیارت هایی که از اهل بیت نقل شده ائمه علیهم السلام رو زیارت بکنیم، نه اون زیارت های مندر آوردی و زیارت هایی که اطمینانی بهشون نیست. در بین زیارت ها زیارت جامع کبیره انصافاً گوی سبقت رو از بقیه زیارت ها برده. متن زیارت شهادت میده که سخن معصومه، سند هم تا حدی خوبه. به هر حال این زیارت بسیار جامع و بسیار خوبی است که اگر هر کس به زیارت هر کدام از ائمه علیهم السلام مشرف بشه این زیارت رو بخونه بسیار مفیده. یا زیارت های مثل زیارت امین الله و زیارت های جامعه دیگه‌ای که وجود داره، اگر با این زیارت ها اهل بیت علیهم السلام زیارت بشن بسیار مفیده، چنان که هر کدام از اهل بیت هم زیارت هایی دارن. مثلا امام رضا علیه السلام زیارت خاصه ای داره که اگر با اون زیارت ها امام زیارت بشه بسیار خوبه. برای که حالا انسان زیارت را بخونه لزومی نداره که حتما اون چیزهایی که در کتاب ها نوشتن عین همون رو انجام بده. مثلا گفتم بره پایین پا، حتما بخواد خودشو به زحمت بندازه که مثلا حالا پایین پا اگر قسمت خانم ها هست بگه پس من نمیتونم زیارت بکنم، نه، همینقدر با ادب یه گوشه بیسته یا بنشینه و زیارت رو بخونه کافی است. نکته آخر این که بعد از این که زیارت کرد برای معصومین نماز زیارت بخونه، برای هر کدام از معصومین دو رکعت نماز زیارت بخونه. مثلا اگه کسی مدینه مشرف میشه ائمه بقی رو زیارت میکنه، حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیارت میکنه، پیغمبر رو زیارت میکنه، بعد 6 تا دو رکعت به نیت هر کدام از این 6 تا معصوم نماز زیارت بخونه. اگه کسی امام رضا رو زیارت میکنه دو رکعت نماز به نیت زیارت امام رضا داره که نماز زیارت بخونه، بعد هم ثواب این زیارت و این نماز رو هدیه بکنه به روح همون معصومی که زیارت کرده. اگر پیغمبر رو زیارت میکنه بعد از این که زیارت کرد و داره که نماز زیارت خوند، ثواب اون زیارت و اون نماز رو هدیه بکنه به روح مقدس پیامبر عظیم شأن اسلام و بعدش هم دعا کنه. حالا این دعاها معمولا در بعد از زیارت ها دعا هست، یعنی بعد از هر زیارتی در روایات دعایی هم نقل شده. مثلا بعد از زیارت امام رضا دعایی داریم، بعد از زیارت عاشورا دعایی داریم، بعد از زیارت پیغمبر دعایی در خود همون زیارت هست، بعد از زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها دعایی هست. به هر حال بعد از زیارت از دعا غفلت نکنن. این خلاصه بود از زیارت و آدابش و تعریف زیارت رو عرض کنم که من فهرستوار عرض کردم، مهم همون اولیش بود که معرفت باشه.
بله. پس اون خصوصیات دیگه روحی که حالا در طول زندگی هست اونم میتونه تو زیارت مؤثر باشه.
بله.
جناب محمدی یک نامه مفصلی اومده از سمنان که این نامه رو شما هم دیدید. من اون برداشت خودم و خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، شما دوباره در توضیحات خودتون برداشت خودتون
بفرمایید.
از شاهرود هم هستش، استان سمنان، شاهرود، خیابان امام، و جزئی تر هم آدرس دادن و شماره تلفنشون هم دادن که لازم نیست در برنامه مطرح بشه. ایشون در مورد معراج برداشتشون اینه که معراج همون نمازی است که پیغمبر در مسجد الاقصا خوندن بعد از اینکه سفری کردن از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، و چون نماز معراج مؤمنه پیامبر در اون نماز به معراج رفت، نه به معنای اینی که آسمان ها رو طی کرده باشه، بلکه قلبشون محل تجلی خداوند قرار گرفت و همه اون اطلاعاتی رو که در مورد معراج هستش و پیامبر دیدند و گزارش کردند رو در اون نماز که همون تو مسجد الاقصی بودند اتفاق افتاد. میخواستم ببینن که نظر شما چیه در این مورد. حالا این برداشت من از نامه بود، اگر شما چیز دیگه ای از نامه برداشت کردیم و توضیح بدید ممنون میشم.
تمام تو که شما فرمودید نامه خیلی مفصلی که اگه بخواد مطرح بشه خودش یه برنامه رو میگیره، وقتی یک برنامه رو میگیره. ولی خب عمده مطلب همون بود که شما فرمودید، شاید حالا نکات دیگه هم تو نامه ایشون هست. عرض میکنم که خب اگر بنا بود که مراد از معراج پیغمبر نماز باشه، چه خصوصیتی داشت که پیغمبر از مسجد الحرام بیاد مسجد الاقصی نماز بخونه؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله. خب این دیگه لزومی نداشت که خود مسجد الحرام فضیلتش خیلی بیشتر از مسجد الاقصی است. در روایت داریم که نماز در مسجد الاقصی معادل 100 هزار نمازه، در مسجد الحرام معادل 100 هزار نمازه، در حالی که نماز در مسجد الاقصی معادل 1000. یعنی فضیلت مسجد الحرام 100 برابر مسجد الاقصی است، ضمن اینکه خود مسجد الاقصی هم مسجد با فضیلت و با شرافتی است، یعنی 1000 برابر سایر مسجد هاست، اما مسجد الحرام 100 هزار برابر، البته روایت 1,000,000 برابر هم داریم نسبت به مسجد الحرام. چه لزومی داشت که پیغمبر از مسجد الحرام بیاد مسجد الاقصی اون رکعت نماز رو بخونه؟ و ثانیاً چه خصوصیتی اون دو رکعت نماز پیغمبر داشت که شد معراج، در حالی که اون روایت هست از صلات و معراج المؤمن مطلقا، هر مؤمنی بر حسب حالش بر حسب مقامش وقتی نماز میخونه در حال معراجه، چه پیغمبر باشه چه غیر پیغمبر باشه.
ایشون اگر دیده باشین تو سوالشون مؤمن رو فقط پیغمبر تعبیر کرد،
حالا این هم نیاز به دلیل داره. بله. که ما بگیم که
دلیل
مؤمن فقط پیغمبر باشه. و بعد هم چه تفاوتی است بین اون دو رکعت نماز پیغمبر با بقیه نمازهایی که پیغمبر میخون؟ خب پیغمبر همیشه نماز میخون، پس باید همواره در حال معراج باشه. دیگه لزومی نداشت که بخواد به عنوان یک بحث مفصل مطرح بشه، مخصوصا به لحاظ تاریخی اون مخالفت ها و اون حرفایی که قریش میزدند و نمیدونم اون مطالب تاریخی هم که کنار قضیه میذاریم، یه حادثه واقع شده در تاریخ، حالا چه یک بار باشه چه دو بار باشه، که حالا مهمش همون یک بار. البته در قرآن معراج پیغمبر دو جا مطرح شده، یکی هم در سوره اسراء هست که سبحان الذي اسرى بعبده، یکی هم در سوره، عرض کنم که در سوره نجم که اونجا هم باز دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اون هم بخشی از معراج پیغمبر هست.
بله.
خب پس نکته بعد این شد که این نماز چه خصوصیتی داشت که بقیه نمازها نداشت. نکته سوم این که ما نمیتونیم روایات که به حد متواتر رسیدن، روایات یکی و دوتا و دهتا نیست، اینها رو نمیتونیم با ذوق و سلیقه خودمون بدونیم که اون فنون کار رو مراعات بکنیم. یعنی اگر بناس روایتی رو ما بررسی بکنیم، رد بکنیم یا قبول بکنیم، اصولی داره، سندش باید بررسی بشه، دلالتش باید بررسی بشه، با همون فن خاص خودش و با همون اصول خاص خودش باید بررسی بکنیم. وقت چطور میشه این همه روایات رو که عرض کردم به حد تواتر رسیده، انسان همه رو ندیده بگیره و بگه نه خبری نبوده؟ این همه روایاتی که پیغمبر در بهشت چنین و چنان دید، در جهنم چنین و چنان دید، در آسمان ها چنین و چنان دید، بگیم نه آسمان هایی در کار نبود، پیغمبر همونجا داشت نماز میخوند و در حال نماز مثلا سعی وجودی پیدا کرد و اشراف پیدا کرد به همه عوالم، چنان که انسان خلیفه خداست و عرض کنم که قائم مقام خداست و اگر بخواهد میتونه خداگونه بشه و علمش بشه علم خدا. و البته بعضی از نکاتی که ایشون تو نامشون دارن اینها قابل تأمل هست، اینکه انسان میتونه عالم بشه که ایشون گفته که علمش میشه علم خدا، نه اینجوری نیست.
هلو.
هیچ مخلوقی هیچ صفتیش نمیتونه صفت خدا بشه، چون علم خدا علم ذاتی است و علم از خودشه، در حالی که هر مخلوقی علمش از خداست. هیچ مخلوقی، حالا ولو پیغمبر باشه، علمش از خودش نیست، علمش از خداست، علمش ذاتیش نیست. به هر حال صفت هیچ مخلوقی مثل صفات ذات باری تعالی نیست.
حالا این شاید به اون حدیث قرب نوافل و قرب فرایض اشاره میکردن جناب استاد.
اونها هم نمیخواد بگه که انسان خدا میشه،
درست،
بلکه خداوند به انسان اجازه میده، یعنی جزئی شمه‌ای رشحه‌ای از علم خدا در انسان تجلی میکنه، رشحه‌ای از قدرت خدا در انسان تجلی میکنه. اگر میگیم که شد ید الله، نه اینکه کلن قدرتش میشه قدرت خدا، بلکه شمه‌ای از قدرت خدا در دست او ظهور پیدا میکنه. به تعبیر دقیق تر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مظهر صفات الهی اند، مجلای صفات جلال و جمال باری تعالی هستند، نه اینکه عینیت در کار باشه ایشون در نال. اینا مسامحه هست، یعنی مسامحه در تعبیره، ولی به هر حال باید توجه داشت که ذات باری تعالی او لیس کمثله شیء، مطلقاً لیس کمثله شیء، در هم در ذات هم در صفات الاخ. بنابر این نکته بعد این که ما این همه روایات رو نمیتونیم به این سادگی از کنارش بگذاریم. روایاتی هم که نص در این هست که پیغمبر بهشت رو دید، جهنم رو دید، در آسمان اول چه شد، در آسمان دوم چه شد، با فلان فرشته چه صحبت کرد، همه اینها رو بخوایم ذوقی و با سلیقه خودمون معنا بکنیم دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. باید تعبد داشت نسبت به، حالا تعبد که عرض میکنم با همون روش خودش، با همون متدی که در حدیث شناسی هست، درست. نه اینکه حالا بگیم که نه ما هیچ اصلا چشم و گوش بسته میگیم هیچی نبود، نه، بررسی بکنیم، تعقل بکنیم، تدبر بکنیم، منتها با متد خودش. علم درایه برای همین وضع شده، علم رجال برای همین وضع شده که ما بیایم اسناد احادیث رو بررسی بکنیم، سلسله روات رو بررسی بکنیم، بعد هم دلالت حدیث رو بررسی بکنیم ببینیم که چه جوری است. زمینی که عرض کردم معراج چه قرآنی داره، در دو تا از سوره‌های قرآن هم اومده. مطلب بعدی این که خب بحث معراج رو هم شیعه هم سنی مفصل توی کتاباشون مطرح کردن، کتابای مستقل نوشتن، در تفاسیر همه مطرح کردن. اگر ما بخوایم در مقابل همه علمای اسلام بیستیم، باید دلایلمون خیلی محکم‌تر از این برداشت‌های ذوقی و برداشت‌های سلیقه‌ای باشه. به عبارت دیگه نه تنها با این کار با قرآن و با روایات که متواترن ما مخالفت کردیم، با همه علمای اسلام هم مخالفت کردیم. این مخالفت دلیل خیلی محکمی میخواد، با یه ذوق و سلیقه در مقابل این همه فکر و این همه عقل و این همه کسانی که هم با شر آمیخته بودن، همه عمرشون رو با شریعت گذرانده بودن، هم دلها دلهای پاکی بود، یعنی هم از طریق عقلی، هم از طریق نقلی، هم از طریق کشفی و شهودی اینها مطالب رو درک می‌کردن. بعد ما بیایم در مقابل این کوه با عظمت علم و تقوا و معرفت و کشف و شهود بیستیم، این نیاز به دلیل خیلی محکمی می‌خواد. این هم نکته دیگه‌ای که اینجا وجود داره. در پایان بنده توصیه می‌کنم به این برادر عزیز که اگر میتونست برهان عقلی محکمی اقامه بکنه، خب حرفشون قابل توجه بود. اگر میتونست یک دلیل نقلی که نص باشه و محکمی ارائه بکنه، خب قابل توجه بود. در غیر این دو صورت من توصیه میکنم که ایشون در این زمینه کتابهایی که نوشته شده رو مطالعه بفرماین. بله. تفاسیر اینجا داد سخن دادن، مفسرین ما از صدر اسلام تا الان به زبان‌های ساده، با زبان‌های علمی، فارسی، عربی، به زبان‌های مختلف مطالب رو نوشتن. همه اینها رو مطالعه بکنه، بعد اگر تونست مثلا مطلبی داشت، طرحی داشت، نظریه‌ای داشت، بعد از رد همه اینها، یعنی کسی که می‌خواد یه نظریه جدیدی ارائه بکنه، باید بتونه همه نظریه‌های گذشته رو رد بکنه. بعد از رد همه اینها، اون هم با دلیل، اون هم با روش خودش، حدیث رو نمیشه با ذوق ردش کرد. بگم من به ذوق من این حدیث خوب نمیاد، نه، حدیث رو یا باید سندش انسان خدشه بکنه بهش، یا دلالتش رو باید خدشه بکنه. بله. آیه رو نمیشه با ذوقیات و با اینها مثلا، به هر حال با متد خودش بررسی بکنه، اون وقت یه حرف جدید داشت خب میتونه مطرح بکنه برای علما، و علما هم استقبال میکنند و بررسی میکنند.
تشکر میکنیم از توضیحات مفصل و خوب جناب استاد محمدی در پاسخ به فکر میکنم اسمشون جناب آقای عبدالله دزیانیانه، اینجوری که در نام است، از شاهرود. حالا یه نام دیگه هست اینجا جناب استاد محمدی، این که خانوم زهرا نعمتی از قزوین چند تا سوال نوشتن بعد از اینکه خیلی تشکر کردن از برنامه. یه اولین سوالشون اینه که بله، به نظر کارشناس محترم برنامه پرسش و پاسخ، آیا این خوابهایی که ما میبینیم دارای هشداری است؟ و آیا خواب میتواند در تعیین آینده انسان کمک کند؟ و اصولا کمی از علم تعبیر خواب صحبت کنید. آیا علم تعبیر خواب وجود دارد؟ سال بعدی نباید باشه اصولا.
بله، عرض میکنم که این سوال هم از اون سوالهای مبتلا بهه که
بله،
بحث خواب و رؤیا و اینها، مخصوصا که در قرآن هم اومده، در سوره یوسف و سوره های دیگه، خواب حضرت ابراهیم، خواب حضرت یوسف، خواب اون عزیز مصر، خواب اون هم زندانی های حضرت یوسف و خواب های دیگه. بله، خواب حقیقت داره، رؤیا، منتها باید شنوندگان محترم توجه داشته باشن که چنان که در روایات هم وارد شده، خواب و رؤیا از پیغمبر نقل شده که سه گونه هست. ما سه نوع رؤیا داریم. یکی بشارتی از سوی خداوند، در واقع رؤیای رحمانی.
بله.
دوم یک وسیله و سبب غم اندوهی که از سوی شیطان برانگیخته میشه، یعنی وسیله که شیطان میخواد بندگان خدا رو به وسیله خواب اذیت بکنه، غمگین و اندوهناک کنه. و سوم اموری که انسان در فکر خودش داره و در واقع در روز حدیث نفس میکنه، همین ها رو در خواب مشاهده میکنه. در بین این خواب های سگان، البته این در روایت به این شکل اومده، در تقسیمات هم کمابیش به همین شکل تقسیم شده که خواب یا انعکاسی است از باورها و افکار و اون چیزی که انسان در روز باش سر و کار داره، یا تحت فشار معده و بعضی از عوامل دیگه اون خوابهای آشفتهی که بهش از غاص احلام قرآن گفته و خوابهای شیطانی بهش میگن، یا هم رؤیاهای صادقه، از این سه حال خارج نیست. عمده همین رؤیای صادقه هست که تعبیر داره، که تعبیر خواب معمولا برای همین رویای صادقه هست. خواب های شیطانی تعبیر نداره، چون طبیعی است که شیطان میخواد اذیت کنه بنده خدا رو، ولذا اون خواب های پریشان رو براش پیش میاره. اما خواب های رحمانی چرا؟ این رویای صادقه اینها تعبیر داره. و این خواب هایی که تعبیر داره که معمولا مربوط به آینده هم هست، یعنی تعبیرش در آینده رخ میده، چونش که در گذشته اتفاق افتاده که برمیگرده به همون شقی که انسان افکار روزانه خودش شامل اون هست. این خوابهایی که تعبیر داره که مربوط به آیندهه، باز خودش به دو شق، به دو نوع تقسیم میشه. یه سری خوابهای صریح و روشنی که بدون کم و کاست واقع میشه. انسان فرض کنید که بارها برای خیلی اتفاق افتاده، خواب میبینه که مثلا فلان دوستش که 10 سال ندیددش ملاقات کرد و در فلان جا مثلا همدیگه رو معانقه کردند و الی آخر.
بله.
فردا تو خیابون با همون مشخصات همون دوستو میبینه. یا مثلا فرض کن که برای خیلی اتفاق افتاده که مثلا هیچ فکر این که مکه نصیبش بشه و زیارت خانه خدا و اینها اصلا براش نبوده، ولی تو خواب میبینه، این همون خواب رو 2 ماه 3 ماه 4 ماه بعدش مشاهده میکنه که اتفاق افتاد. اینا بدون کم و کاست اتفاق میفته. عمده اون خوابهاییست که بر اثر عوامل خاص ذهنی و روحی تغییر شکل پیدا کرده و این خوابه که نیاز به تعبیر داره. مثلا فرض کنید که علم به شیر تبدیل شده، میبینه در خواب داره شیر میخوره، معبره که میفهمه که این شیری که در خواب در عالم رؤیا خورده در برزخ، در مثال شیر علم، مثلا آب چیه الاخر. این بخش از خواب هاست که نیاز به تعبیر داره و علم تعبیر هم علمی است مثل بقیه علوم، منتها در علم تعبیر که حالا به خود علم از دو راه کسب میشه، عمده علم تعبیر خواب علم افاضی است، علم اوتول علم، نه علم اکتسابی و
با کلاس رفتن نمیشه.
آره، کلاسیک نیست، آموختنی نیست. بهم. اما آیا اصلا علم تعبیر خواب رو نمیشه؟ چرا میشه؟ علم تعبیر خواب رو از کتاب ها و از استادش فرا گرفت. اون استاد یا خودش از استاد گرفته یا به خاطر پاکی و به خاطر تقوا و به خاطر بعضی از خصوصیاتی که داشته بهش افاضه شده. چه بهش افاضه شده باشه مثل حضرت یوسف علیه السلام و چه از استاد فرا گرفته باشه، انسان میتونه از او درس تعبیر خواب رو در حد محدودش بگیره.
درست.
پس علم تعبیر خواب وجود داره؟ بله، از دو طریق هم انسان میتونه علم تعبیر خواب رو فرا بگیره. یکی این که عرض کنم از استاد فرا بگیره، که حالا این استاد هم یا خودش بر اثر عرض کنم تقوا و پاکی نفس به این علم دست پیدا کرده، یعنی قلبش جلوگاه این علوم الهی شده، یا نه اون هم باز از استاد دیگه گرفت. راه دوم این که انسان خودش با تزکیه نفس و با تقوا، مخصوصا پرهیز از بعضی از گناهان، که در مواردی که علم تعبیر خواب به شکل افاضی بوده نوعا بحث عفت و عفت دامن مطرح بوده، مثل حضرت یوسف علیه السلام و دیگران، ابن سیرین. حالا نسبت به ابن سیرین گاهی تشکیک میشه که ایشون علم فرا گرفته، علم تعبیر خواب رو، نه اینکه اون داستانهای که بزاز بوده و اونها رو بعضی ها تشکیک میکنن، ولی به هر حال نوعا این علم به کسانی داده شده که عفت دامن رو در اوج شرایطش مراعات کردن. اما الان بخوام یک کتابی هم معرفی بکنیم به این خواهر محترم و شنوندگان، یک کتابی به نام کامل التعبیر. کتاب قدیمی است، شاید حدود 700-800 سال پیش نوشته شده، که آقای موسوی گرمارودی این کتاب رو به فارسی سلیس برگردونده و تحت عنوان تعبیر کامل خواب چاپ کرده. این میتونه، مخصوصا که روایت از امام صادق علیه السلام هم تو این کتاب نقل شده، یعنی بخشایی از تعبیر خواب دانیال پیغمبر، بخشایی از همین ابن سیرین، بخشایی از امام صادق، از 15 تا کتاب این کتاب مطلب گرفت. حالا اگه بخوان کتابی هم مطالعه بکنن در این زمینه، تصور میکنم من دیگه چند تا کتاب دیگه هم بنده دیدم، ولی این کتاب رو تا حدی، البته نمیخوام عرض کنم اون روایتی که از امام صادق نقل شده همش درسته، آره، اما خب تا حدی این کتاب رو مناسب تر از بقیه کتاب ها دیدم.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که خانم زهرا نعمتی از قزوین پاسخ این سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. در برنامه‌های بعد به بقیه سوالات این خواهر محترم هم پاسخ داده خواهد شد. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف. بازم تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و تا مجال دیگر همه عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
بسی صورت بگردی دست عالم و دیگری پرداخته
یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدر، دوستی را نشاید این قدر. بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار، ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار.